اصل دفاع نیست. یعنی دیگه امروز نمیشه گفت که آقا ما اصلا تو عالم 4 تا علم داریم، بخاطر اینکه 4 تا روش هم داریم. البته در باب این 4 تا روش که عرض می‌کنم یه توضیح بدم. یه روش رو عرض کردم، روش عقلی که خب مشخصه. روش عقلی در این علوم محل بحث قرار میگیره، یکی در ریاضیات، یکی در منطق، یکی هم در شاخه های مختلف فلسفه. اینجا روش روش عقلی دیگه، هر نفی و اثبات و نقض و ابرامی باید در اساس عقل صورت بگیره. یکی هم روش دوم هم روش تجربیه. راجع میکنی روش تجربی، منتها روش تجربی دوستان باید دقت بکنن که خود روش تجربی عرض میکنم که ساعت ده آقا، خود روش تجربی خدمت دارستن به دو قسمت قابل انقسامه. توجه میکنین، یکی تجربی در واقع ظاهری بیرونی، یکی تجربی باطنی و درونی. که اگر تجربی رو به این معنا گرفتید، اون وقت روش کشف و شهود هم خودش میشه یک روش چی؟ تجربی، چون این قسمت دومه دیگه. علم حضوری به اصطلاح، علم حضوری یا به تعبیری بفهمید کشف و شهود، مکاشفه، هر چی میخواد ازش تعبیر بکنید، بالاخره اینا هم خودشون باز میشن یک روش تجربی، منتها روش تجربی باطنیه دیگه، یعنی اون روش تجربی درونیه. روش تجربی ظاهری و بیرونی هم اون روشی که در کجا هست؟ در فیزیک و شیمی و مکانیک و زیستشناسی و گیاهشناسی و جانورشناسی و امثال و ذلک. اینه، اینو من برای عرض کردم که یه وقت شما نگید آقا تو این چهار تا روش که میگفتی روش کشف و شهود اصلا نگفتی، روش عرفانی رو نگفتی. خب روش عرفانی گفته شده، از خودش یکی از اقسام روش چی به حساب میاد؟ روش تجربی. یه روش سومی هم خدمت رو عرض کنم که وجود داره و اونم روش نقلیه. منتها کلمه نقلی مشترک لفظیه، توجه میکنید؟ در اینجا وقتی من میگم روش روش نقلیه، مرادم روش تاریخیه. یعنی که مثلا میگن که آقا به چه دلیلی میگویی که فرض کنید که نادر شاه در فلان سال هند رو تسخیر کرد؟ وقتی اینجا از روش چی استفاده میکنید برای اثبات این مدعا؟ از روش نقلی، یعنی از روش تاریخی استفاده میکنید، درسته؟ اینجا مرادم از نقلی تاریخیه. چرا اینو میگم؟ بخاطر اینکه گاهی هم نقلی به معنای تعبدیه، که تعبدی روش چندومه در واقع؟ روش چهارمی است که الان میخوام بگم. گاهی میگن آقا مثلا فرض کنید میگن فقه یه علم نقلیه و مرادشون از اینکه فقه یه علم نقلیه یعنی یه علم چیه؟ تعبدیه. یعنی تو هزار تا دلیل هم بیاری، اگه حدیث امام جعفر صادق سلام الله علیه در مقابل هزار تا دلیل، مثلا 10 تا دلیل بیاری برای اینکه بیع معاتاتی صحیحه، مثلا 10 تا دلیل با خودت بتراشی که بیع معاتاتی صحیحه، اگه یه حدیث صحیحی درست بشه پیدا بشه که بگی امام جعفر صادق یا یکی از معصومین سلام الله علیه اجمعین فرموده باشن بیع معاتاتی صحیح نیست، اون ده تا دلیل میگیرن یا این حرف امام جعفر صادق رو میگیرن، حرف ایشون رو میگیرن. این خودش دلیل بر اینه که علم فقه علم نقلیه. علم نقلی به چه معنا؟ برای تعبدی، تعبد باید درش داشت دیگه. نمیشیم که مقام استدلال اقامه، هر چی میخوای استدلال اقامه کرده باشی، اگر حدیث صحیحی پیدا شد تمام استدلالات در واقع چه است؟ یه داشتیم تو مکاسب عظما تو رسائل داشتیم که اگه حال درست نقل بکنم، داشتیم که حضرت فرمودن که باید اگر من گفتم نصف این انار حلاله یا نصف دیگه حرام یا نصف نجس نصف پاک، من یه مدتی مطالعه نکردم، ما باید تو بپذیری. این یعنی چی؟ یعنی واقعا در این زمینه ما تعبد باید داشته باشیم. خب حالا این روش هم روش تعبدی هم روش چهارمی که در بعضی از علوم مثلا از جمله در فقه روش تعبدی به کار گرفته میشه، توجه میکنید؟ خب حالا این نقلی که میگفتم مرادم این تعبدیه نیست، بلکه مرادم تاریخیه، چون نقلی گاهی معنی تاریخی گاهی معنی تعبدی. خب ما این چهار تا روش دیگه، اگر بنابر این باشه که کسی بگوید وحدت علوم بر اساس وحدت هر علمی بر اساس وحدت روششه، چون چهار تا روش فی المثل تو تحقیق ما بیشتر نمیشناسیم، خب طبعا باید بگیم چهار تا علم هم داریم، که خب اینم ظاهرا به این لازمه هم نمیشه ملتزم شد. خب اینه که همینو میخوام عرض بکنم، حالا اینو میخوام عرض بکنم، چون این دوتا محضور وجود داره، نمیشود گفت در واقع وحدت و کثرت علوم به وحدت و کثرت موازیشونه، موضوعاتشونه فقط، و نمیشه گفت وحدت و کثرت علوم به وحدت و کثرت روش هاشونه. اینه که قولی که الان مقبوله قول چه هست؟ قول در واقع ترکیب این دوتاست. قول ترکیبی اینجور میگه، میگه آقا وحدت و کثرت علوم از راه ترکیب این دوتاست. البته یه قول سومی هم ما میگفتیم کسان احتمال میدادن رو ردم میکردن، اون وحدت چی بود؟ غایت بود، که در اساس موضوع باشه نه بر روش نه غایت. اون البته الان دیگه چندان مطمئن نظر نیست. حالا امروزه وقتی تقسیم بندی میخوایم بکنیم علوم رو، میایم مزج میکنیم قول اول و دوم رو. مزجش هم به این صورته که اول کدوم رو و بعد کدوم رو. اول میایم بر اساس روش علوم رو به این چهار قسم تقسیم میکنیم، بعد در دل هر روشی دیگه بر اساس چی تقسیم میکنیم؟ بر اساس موضوع تقسیم میکنیم. اول میگیم آقا علوم به چهار دسته تقسیم میشن بر اساس روش و چهار تا معلومه بیشتر نخواهند شد. بعد در دل هر کدام از این چهار تا، برای اینکه خود علوم دیگه رو در دل اینا هم باز از هم بتونیم تفکیک بکنیم و تمایز بدیم، اونجا میایم بر اساس موضوع عمل میکنیم. و مثلا یکی از روش هامون که روش دوم بود میشه روش تجربی، اما خب دیگه تو داخل این روش تجربی چجوری میز میگذاریم بین فیزیک و شیمی و مکانیک و امثال و زاله؟ اینجا میز در اساس چی خواهد بود دیگه؟ طبعا موضوع خواهد بود. خب حالا دوستان به این توجه بکنن، این مقدمه رو برای عرض کردم که این که میگفتیم وجود روش تحقیق، معلوم بشه که چرا گفتیم برای اینکه یه دیسیپلین داشته باشیم باید روش تحقیق هم ضرورت داره که داشته باشیم. روش تحقیق هم مثل موضوع علم میمونه، اینم ضرورت داره، رکنیه. خب حالا این معناش میدونه چیه؟ معنای این روش تحقیق اینه که اگر من فرض بفرمایید 3-4 تا فقره اطلاع در باب مثلا یه شیء خاصی به شما بدم، اما هر کدومش از یه روشی به دست آورده باشم. مثلا فرض کنید که من بگم که آب ترکیبی است از H2O. بگید از کجا میگید؟ بگم که در آزمایشگاه معلوم شده که آب ترکیبی است از H2O. بسیار. بعد بگم که آب رافع آتشه. بگید از کجا میگید؟ بگم که خودم احساس کردم، آب رو نوشیدم و دیدم رافع آتشه. بعد بگید که، باز بگم که آب در 100 درجه سانتیگراد به جوش میاد. بگید اینو از کجا بگید؟ بگم اینو از بابام دیگه شنیدم. توجه میکنید؟ و بعدم بگم که آب با نفت مخلوط نمیشه. بگید اینو از کجا میگید؟ بگم اینم تو افسانه ها آمده است مثلا. در واقع اینجا وحدت روش در کار نیست. یعنی همه در باب آب دارم حرف میزنم، ولی هر کدوم از این مدعیات که در باب آب دارم از یه روشی به دست آورده ام. اینجا قول اینه که اینجا ما با علم واحدی سر کار نداریم. توجه میکنید؟ باید یه نوع وحدت روشی وجود داشته باشه. توجه میکنید؟ یک نوع وحدت روش منضبطی در کار باشه تا بتونیم بگیم آقا این، وگرنه اینکه یه سلسله اطلاعات پراکنده ای از جاهای مختلف پیدا کردیم، هر کدومش هم با یه روشی به دست آورده ایم، یکیشو از راه عقل میگیم، یکی از راه نقل میگیم و امثال ذلک، این مثمر ثمر. اما وجود روش تحقیق واحد بازم یه معنای دقیقی داره. توجه میکنید؟ که حالا بحث ازش میکنم، نه صرفا به همین مقدار خامی که خدمتون تا اینجا گفتم. خب حالا چیز دیگری هم لازم هست یا چیز دیگری لازم نیست برای اینکه علم داشته باشیم؟ گفته شده است که برای اینکه علم داشته باشیم چرا چیز دیگری هم واحده لازمه، و اون چیه؟ اون نوعی نظم و انضباط درونیه. نوعی نظم و انضباط درونیه. آها، این در واقع میتونید یه حالت کمرنگی از اون بحث غایت که خودم رو میکردم، یه حالت کمرنگی بهش تصریح نمیشه ها، ولی در واقع در بنش همین که ایشون میفرمان هست. میگن آقا یه نوع نظم و انضباط درونی هم باید وجود داشته باشه در درون یک علم. توجه میکنید؟ یعنی مجموعه اطلاعات پراکنده رو نمیگن بهش علم. علم وقتی حاصل میاد که این اطلاعات پراکندگی نداشته باشن، در یه سلکی منسلک شده باشند. توجه میکنید؟ به یه رشته‌ای کشیده شده باشن. اگه به یه رشته‌ای کشیده شده باشن، این رشته خدمت رو عرض کنم که علم درست میکنه، ولی اگه به یه رشته ای کشیده نشده باشن ما علمی نداریم. برای که اینو من توضیح بدم، فرق بین توصیف و تبیین رو باید خدمتتون عرض بکنم تا معلوم بشه که یعنی چه اینو نظم و انضباط درونی باید داشته باشم. ببینید، سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید. ببینید، گزاره هایی که در درون یک علم بیان میشه، یه تعدادش توصیفه، یه تعدادش هم تبیینه. یه تعدادش رو تبیین ازش میکنن به دیسکریپشن، یعنی توصیف. یه تعدادش رو ازش تعبیر میکنن به اکسپلانیشن، یعنی تبیین. مثلا ببینید، فرض کنید که یه بار شما اینجور میگید که هر جسمی را اگر حرارت بدهیم حجمش بیشتر میشه. این یه توصیف در قلمرو فیزیک هم هست، در بخش فیزیک حرارت. تو علم فیزیک، بخش فیزیک حرارتش، یکی از توصیف هایی که ما از عالم خارج میکنیم تو این بخش از فیزیک اینه که هر جسمی را اگر حرارت بدهیم این افزایش پیدا میکنه. درسته؟ به تعبیر افزایش دما موجب افزایش حجمه. حالا تو استثناهایی هم عرض میکنم که توصیف داره ها، چند تا استثناء داره، مثلا یخ استثناست، بیسموت استثناست، چدن استثناست، آب بین 0 درجه سانتیگراد تا 4 درجه سانتیگراد استثناست، کار به اوناش ندارم ها. این هم به اصطلاح اینجور عرض میکنم. حالا ببینید، این رو هر انسانی تقریبا میدونه، فیزیکدان باشه رسماً یا فیزیکدان نباشه. مردم کوچه و بازار، عوام الناس هم اینو میدونن که اگه چیزی رو حرارتش بدن، حتی استثناءاش هم میدونن که اگه چیزی رو حرارت بدن خب یواشاش بزرگتر میشه، حجمش بیشتر میشه. اما چه فرق هست به نظر شما بین یه انسان عامی که اینو میدونه و یه فیزیکدانی که اینو میدونه؟ چه فرقی بینشون هست؟ فرقشون اینه که آها، فیزیکدان هم اینو میدونه و هم میدونه چرا اینجوری میشه، چرا وقتی یک جسمی افزایش دما پیدا میکنه افزایش حجم پیدا میکنه. توجه میکنی؟ اما اون مرد عامی، اون مرد کوچه و بازار، من و امثال من که فیزیک بلد نیستیم، اون چرا شو دیگه نمیدونی. پس فرق من عامی با یه فیزیکدان در توصیف نیست، فرقمون در قسمت چیه؟ تبیینه. هر دومون توصیف رو میکنیم، هر دومون میگیم هر جسمی در اثر افزایش دما افزایش حج پیدا میکنه. اما فرقمون اینه که یکیمون در همین توصیف متوقف میمونیم، میگیم ما ایمو همین دیگه، چرا؟ چرا شد که بلد نیست. فیزیکدان میاد از این توصیف یه گام به جلو میذاره و تبیینم میکنه و میگوید آهان، به خاطر اینه که وقتی افزایش دما پیدا میکنه فاصله مولکول ها از یکدیگر بیشتر میشه. توجه میکنی چه عرض میکنم؟ این گلن تبیین کرده که چرا افزایش دما افزایش چی پیدا میکنه؟ افزایش حجم پیدا میکنه، موجب افزایش حجم میشه. پس از این نظره که برای یک علم صرف داشتن یک سلسله توصیف ها کفایت نمیکنه، وگرنه اگه اینجور بود همه ی عوام الناس هم فیزیکدان بودند. نه، این که عوام الناس فیزیکدان نیستن اینه به خاطر اینه که عوام الناس هم یه توصیفاتی از جهان فیزیک بلدند، اما اون که فیزیک دانشون نمی کنه اینه که فقط همین توصیفات رو بلدن. چی رو دیگه بلد نیستن در واقع؟ تبیین رو. برای این که بتونیم فیزیک دان بشویم باید تبیین هم چه هست؟ تبیین هم داشته باشیم. خب بعد از اینکه ادامه بحث بدم، یک نکته که شاید تو مثال منم خوب روشن براتون شده باشه اینه که هر توصیفی یه تبیین میخواد. درسته تا ما وارد قلمرو علم بشیم، ولی یه نکته خیلی مهم اینه که هر تبیینی پس از این که گفته شد خودش یه توصیف و نیاز به چی داره؟ به یه تبیین دیگه داره. توجه میکنید؟ و این امر خیلی مهمیه. ببینید، وقتی که شما میگید که هر جسمی در اثر افزایش دما افزایش حج پیدا میکنه، خب اینو گفتم همه بلدن، فیزیکدانه یه تبیین هم بلده، میگه برای این که افزایش دما موجب ازدیاد فاصله بین مولکول ها میشه. خب این طبیعی شد برای اینکه هر جسمی در اثر افزایش دما افزایش حج پیدا میکنه. اما خب الان کسی میپرسید که چرا در اثر افزایش دما فاصله مولکول ها چی میشه؟ بیشتر میشه. اون وقت این کسی هم چیزی رو پرسید، اون وقت یه همچه آدمی خود قضیه افزایش دما موجب ازدیاد فاصله میشود رو، اینو خودش تازه چی تلقی کرده؟ یه توصیف. و برای خود این توصیف باز نیاز به یه چی داره؟ نیاز به یک تبیین داره. اینه که تبیین بودن و توصیف بودن یه امر نسبیه، مطلق نیست که بگیم بعضی از گزاره ها توصیفن لاغیر و بعضی از گزاره ها چی هن؟ تبیینن لاغیر. نه خیر، هر گزاره ای نسبت به گزاره فروتر از خودش تبیینه، ولی همین گزاره نسبت به گزاره بالاتر از خودش چه هست؟ توصیفه. مثال بزنم، شما میگید اگه این حرفا میخوای بزنی پس اثبات بکن اون توصیف اولیت هم خودش نسبت به چیز دیگری چیه؟ تبیینه. نشون میدم توصیف اولمون چی بود؟ این که هر جسمی در اثر افزایش دما چی پیدا میکنه؟ افزایش حج پیدا میکنه. اینم گفتیم توصیفه، ولی حالا دقت میکنید که میشه تبیینم بشه. اگر خدمتتون عرضم یخ منزل شما، عوض میخوام، اگر حوض منزل شما تو زمستون ترکید حوضتون، وقتی میخوام تبیین بکنید میگی چرا تبیین میکنی؟ توجه میکنید باید بر اساس همین تبیینش بکنید. توجه میکنید اگر فرض کنید که در کتری، اگه در کتری هی بالا و پایین میشه، این اگه کسی بچه‌تون گفت که در کتری بالا و پایین میشه، بچه‌تون میبینه که در کتری بالا و پایین میشه، شما هم میبینید که در کتری بالا و پایین میشه، در کتری بالا و پایین میشه، الان در مقام چیه؟ فقط توصیفه. اما فرق شما بچه‌تون چیه؟ اینه که بچه‌تون فقط این توصیفو بلده، شما تبیینش هم بلده. تبیینش چیه؟ تبیینش اینه که افزایش دما افزایش چی به دنبال میاره؟ حجم به دنبال میاره. پس ببینید این که افزایش دما افزایش حجم به دنبال میاره که تا الان ما به چشم یه چیزی نگاه بهش میکردیم که صرفا توصیفه، دیدیم اتفاقا نسبت به یه قضیه دیگه این خودش تازه چی شد؟ تبیین شد. توجه میکنید؟ اینه که این که یه گزاره ای فقط واصف باشه یا فقط مبین باشه، فقط توصیف بکنه یا فقط تبیین بکنه، این یک امر مطلقی نیست، بلکه هر گزاره ای نسبت به یه گزاره فروت دستر از خودش که در یک رده و سطح و ساحت پایین تریه، این گزاره نسبت به اون میشه مبین، همین گزاره نسبت به گزاره ای که در یه ساحت بالاتری قرار داره میشه چی؟ میشه واصف. فقط توصیف کننده است، وصف میکنه دیگه، هیچ گونه تبیینی نداره. خب حالا اگر رشته این تبیین ها را، این نکته جالبیه اینجا بگم، اگر رشته این قضیه رو دنبال کردیم و گفتیم آقا چرا افزایش دما موجب افزایش حد میشه، گفتی چون ازدیاد چی میشه؟ مولکول. این تبیین کرد. میگیم چرا ازدیاد فواصل مولکولی حاصل میشه؟ یه چیز دیگه گفتید. بعد گفتید چرا اون حاصل میاد؟ باز یه چیز دیگه گفتید. اون وقت نهایت اینجا به کجا میرسه؟ اینجا به کجا میرسیم؟ یعنی آیا توقف هم میشه کرد که یه جا بگیم آقا توجه میکنید به یه جا؟ افلاطون میگفت که، و چقدر خوب میفهمید، افلاطون میگفت که این نهایت این سلسله ممکنه کسی به اینجا بیانجامه که بگه آقا همچی اگه رفتید و رفتید و رفتید و رفتید برسه به اینجا که خب دیگه عالم سه بعدیه، نهایت مبین المبینات. توجه میکنید اون که دیگه همه مبین ها رو توجیه میکنه اینه که خب دیگه جهان سه بعدیه دیگه، عالم سه بعدی همینجوره. اما افلاطون میگفت اینم مبین المبینات نیست، چون میگه که چرا عالم سه بعدیه؟ میتونست عالم چند بعدی باشه؟ مثلا ده بعدی. اینه که افلاطون میگفت تنها تبیینی که اون آخر وجود داره اینه که بگیم بهترین جهان ممکن این است. بحث نظام احسن اینجا جاش پیدا میشه که اگر کسی گفت که آقا چرا جهان سه بعدیه، میشه گفت آهان دیگه جهان سه بعدی است، برای اینکه جهان دو بعدی و یه بعدی و 20 بعدی و 75 بعدی، اینا دیگه بهترین نظام ممکن نیستن، نظام احسن این نظامه. من کاری به صحت سخن افلاطون در این رتبه ندارم، ولی به این نکته خوب فهمیده که با سه بعدی بودن عالم طبیعت هم که حتی به نظر میاد مبین ترین قضیه هست درباره عالم طبیعت، بازم نمیشه توقف در اینجا هم حتی کرد، باید یه رده بالاتر رفت. حالا اگه اختلاف ما با افلاطون داریم اینه که اون رده بالاتر اگه همون جاییست که خود ایشون میگه یا نه، که حالا کار به این بحث من. بله بله، باید به تبیین مطلق برسیم، اینش درسته، اما صحبت سر اینه که این که افلاطون میگوید اون تبیین مطلق سه بعدی بودن جهانه، جهان نیست، این تبیین مطلق این سه بعدی بودن جهان نیست، اینو راست میگه افلاطون، اما این که تبیین مطلقش همون باشه که خودش میگوید، خب اون البته ممکنه کسی مناقشه درش بکنه و بگه نه. به هر حال این خیلی به نظر من نکته مهمیه که افلاطون متوجه شده که آقا فکر نکنید واقعیت های عالم مادی اون مبین المبیناتشون، اونی که دیگه فوق مبین ها بود، مبین همه هاشونه، اون همونی که جهان دارای سه بوده، نه این هم نمیتونه آخر باشه، چون میشه بعد پرسید چرا جهان طبیعت دارای سه بوده، خب میتونه پنج بودی باشه، چرا پنج بودی نیست؟ افلاطون میگه اگه این سوالو بکنین، من میگم به خاطر اینکه فقط جهان سه بعدی نظام احسن رو میسازه، دیگه جهان دو بعدی و 20 بعدی نظام احسن ازش پدیدار نمیشه. حالا من کار به اون بحث ندارم، اما دوستان به این توجه میکنن که تبیین و توصیف دو امر نفسی نشدن، بلکه دو امر نسبی هن. هر قضیه نسبت به قضیه فروتر خودش مبینه، نسبت به قضیه فراتر از خودش خودش میشه در خود به واسطه فقط توصیف کننده. حالا مراد از تبیین در اینجا تبیین علی و معلولیه، توجه میکنید چه لفظ علی و معلولی هم قبل از این کلمه تبیین بیاد چه بعد از این کلمه تبیین بیاد یا نه، یعنی چه تو کتاب ها ببینید نوشتن تبیین علی و معلولی و چه نوشتن تبیین، چه علی و معلولی بهش تصریح بکنن چه نکنن، مراد از تبیین تبیین علی و معلولی. اینجا هم همینجوره، در متون انگلیسی هم چه قبل از اکسپلنیشن عبارت کوزال به کار بره، یعنی علی و معلولی، چه عبارت کوزال به کار نره، در هر دو صورت مراد از تبیین تبیین علت و معلوله، علی و معلولیه، توجه میکنید، یعنی باید بتونیم توضیح بدهیم علت این واقعه را، توضیح علت این واقعه خودش میشه تبیین این واقعه. حالا این تبیین است که چی رو تأمین میکنه؟ این از مو انضباط رو، وگرنه این سلسله اطلاعات پراکنده ما داریم، توجه میکنید؟ مثال بر شما بزنم که چجوری وقتی تبیین صورت میگیره واقعیات از پراکندگی بیرون میاد و نزد پیدا میکنن. فرض فرمایید که شما تو مسجد نشسته اید، فرض کنید تو صفی که شما تو مسجد نماز جماعت نشسته اید، میبینید که مثلا فرض کنید که حسین از در وارد شد، تو صف شما هم جا بود ولی رفت 5 تا صف جلوتر یا 4 تا صف عقبتر نشست. این یه واقعی که شما میبینید. از طرفی هم تو اتوبوس فرستون به حسین در میخورید، میبینید با حسن به هم برخوردن ولی به هم سلام نکردن، توجه میکنید؟ بعد هم خدمتان تو اداره شما به حسین میگید که راجع به این قضیه حسن اطلاعاتش خوبه، راجع به فلان قضیه برو از حسن بپرس، چند روز بعدش از حسن پرسید که حسین اومد پیش تو؟ میگه نه نیومد پیش من. این واقعیت ها نیست، پراکنده ای، چه ربطی به هم نداره. اگر یه وقتی من با اطلاع شدم که حسن و حسین با هم قهرن، این وقایع پراکنده رو چیکار میکنه؟ آقا از پراکندگی نجات میده، میگید آها پس اون روزم که نعمت تو صف جماعت بشینه ما اینه که تو اون صف حسین نشسته بود، اون روزم که نرف عرض میکنم که فلان اطلاعات رو کسب بکنه، ما همه این که قهرن حسن و حسین، این یه سلسله اطلاعات پراکنده رو نه نه شخص شما تو زندگیتون البته همه برخوردن ولی شما توجه نکردید، ما یه وقت برخورده ای که ما 5-6 تا حادثه تو زندگی بهش بر میخوریم توش میمونیم، هیچ ربطی هم بینش نمیبینیم، ناگهان یه چیزی با خبر میشیم از یه امری، اون چیزی که با خبر میشیم میگیم آها پس اینم که اون روز اونجوری بود و اون روز اونجوری بود و اون روزم اونجور شد و در فلان مکانم اینجور شد، مال این بوده. دقت میکنید در این گونه موارد چه فرایندی رخ میده؟ فرایندی که رخ میده اینه که یه علتی پیدا شده، این علت معلول هایی ده که قبل از اینکه علتشون پیدا کنیم علاز ظاهر بی ربط به هم به نظر می رسیدن، حالا که علتشون پیدا شد این معلول های بی ربط بیرت ظاهری رو فهمیدیم که نه اتفاقا با هم چی دارن، کاملا با هم ربط دارن، کاملا مرتبطن با یک دیگر. توجه میکنید تبیین از این نظر نظم میده به امور. وقتی دادن تبیین علی و معلی نمیتونه بکنه، هر چقدرم اطلاعات مختلف داشته باشه اینه پراکنده و بیارتباطن با یک دیگر. اگه بخوان نظم و انضباطی پیدا بکنن، باید یه تبیینی فوقشون بیاد، یعنی علتشون باید پیدا بشه. علتشون که پیدا بشه، وقتی می‌بینیم آها اینو 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 این، به تعبیری که بعضی از فیلسوفان دین از جمله کهن به کار می‌برن، علتیابی آشتی دهنده بین یافته‌های ماست. یافته‌های علمی ما تا علتشون پیدا نشه با هم آشتی ندارن، قهرن گویا با هم بی‌خبرن، از هم ارتباطی با هم ندارن. وقتی علتشون رو پیدا میکنیم، این علت کاملا بین اینها عرض میکنم که آشتی میده، وفاق میده. توجه میکنه چه عرض میکنم؟ اینه که پس ما یه نظم و انضباط درونی هم در اینجا میخواهیم. توجه میکنیم اگر این سه تا شرط محقق بشود، ما دیسیپلین رو داریم دیگه. بله، اگر بخوایم اون دیسیپلین ما ساینس هم باشه، ما باید به این سه تا شرط، حالا یه شرایطی که خواهم گفت، اضافه بشه. خب حالا آیا تاریخ این سه تا شرط رو داره یا نداره؟ اگر تاریخ این سه تا شرط رو نداشته باشه، در اون صورت حتی دیسیپلین هم نخواهد بود، چه برسه به این که بعدن چی بشه؟ ساینس بشه. اما اگر این سه تا شرط رو داشته باشه، چرا میشود گفت که تاریخ دیسیپلین هست؟ حالا ببینیم آیا این سه تا شرط وجود داره یا وجود نداره. شرط اول وجود موضوع بحثه. آیا واقعا تاریخ موضوع بحث داره؟ دیدیم که تاریخ موضوع بحث داره، ولو موضوع بحث داره معناش این نیست که موضوع بحثش وجود عینی خارجی بالفعل اینجا و اکنون داره. اینجور البته نیست، اما این گفتیم که زیری اشکال ایجاد نمی‌کنه. توجه می‌کنید؟ البته موضوع بحث داره تاریخ. و اما وجود روش تحقیق، باید یه روش تحقیقی هم در کار باشه. آیا واقعا تاریخ هم یه روش تحقیق خدمت تو عرض کنم که واحدی داره یا روش تحقیق واحدی نداره؟ بله، تاریخ هم روش تحقیق داره، که اتفاقا یکی از مسائل بعدی ما در باب همین روش تحقیقه، که روش تحقیق در تاریخ چیه. توجه میکنید؟ اینه که روش تحقیق هم داره، و این البته شما میگید حالا ادعا کردی فقط داره، درسته الان ادعا کردم، ولی بلکه به بحث روش تحقیق در تاریخ میپردازیم، مفصل بحث میکنیم، وقت میبینیم که بله در تاریخ واقعا روش تحقیق وجود داره. همینجوری که هر کس نمیتونه هر ادعایی بکنه و بعد بگن آقا چون در یه فضای مهالودی سخن گفته، نمیشه نقض کرد سخنش رو و نه ابرام کرد سخنش رو، نه قبول کرد نه رد کرد. کاملا روش هایی وجودن که بر اساس اون روش ها ما میتونیم نقض و ابرام بکنیم و رد و قبول داشته باشیم. حالا البته ولو این روش ها هر چقدر اون حادثه مورد بحث مورخ فاصله زمانیش از ما بیشتر بشود، این روش های تحقیق اعمالشون مشکل تر میشه. این شکی نداره که اونم باز بعدا عرض میکنم که هر وقت هر چه فاصله تاریخی فاصله زمانی من مورخ از اون چیزی که میخوام ازش خبر بدهم بیشتر بشه، استفاده از روش تاریخی مشکل تر میشه. مثلا شما اگه الان بخواید یه تاریخی در باب فرض کنید که زمان مشروطه بنویسید، این تاریخ خیلی تاریخ در واقع بی عیب و آفت تریست تا وقتی بخواید به جای اینکه از نهضت مشروطه سخن بگید، از مثلا حمله اسکندر به ایران سخن بگید. این برد تاریخی وقتی زیاد شد، فاصله زمانی وقتی زیاد شد، همون روش هایی که خیلی هم روش های خوبی هن، یه مقدار کند میشن، اون تندی و کاراییشون از دست میدند. توجه میکنید؟ خب این البته همه جا صادقه، فقط اختصاص به تاریخ هم نداره که این یه قطعی بر تاریخ باشه. شما روش هایی هم که در فیزیک وجود داره همین جوره، روش هایی هم که در روانشناسی وجود داره همین جوره، که روشی روانشناسی داره، روشی هم فیزیک داره، ولی این روش که فیزیک داره در باب این صندلی بخواد اعمال بکنه خیلی فرق میکنه تا همین روشی بخواد در باب کنون صندلی اعمال بکنه، صندلی که فرض فاصله اش 20 متر با من و شما. روش روانشناسی هم همینجوره. در روانشناسی هم روش های مقبول وجود داره، ولی اون روش ها رو آدم در باب مادر و پدر خودش شاید بهتر بتونه اعمال بکنه تا در باب یک فرد بیگانه. بنابراین صرف این که روش وقتی یه اوضاع و احوال خاصی پیش بیاد کاربردش دشوارتر می شود، این به معنای این نیست که طرف رو روش رو از دستش گرفته ایم و از روش محرومش کرده ایم. روش داره، ولی البته کارایی روش به یه اوضاع و احوال خاصی بستگی تمام داره. این خدمت عرض کنم که در این و البته خب اینو بحث میکنیم. و اما نظم و انضباط درونی، نظم و انضباط درونی از تبیین حاصل میاد. توجه میکنید؟ از تبیین حاصل میاد. حالا تبیین آیا تو تاریخ وجود داره یا تو تاریخ تبیین وجود نداره؟ این خب خیلی دیگه بحث دقیق تری میطلبه. ببینید، اگر یه مورخی مثلا کتابای تاریخی که ما تو کتاب دبیرستان اینا میخوندیم، دبستان دبیرستان، اگر مورخی اومد گفت که بله نادرشاه یه مورخی مثلا کتابای تاریخی که ما تو کتاب دبیرستان اینا میخوندیم، دبستان دبیرستان، اگر مورخی اومد گفت که بله نادرشاه مثلا به هند حمله کرد و این تعداد کشته شدن، در بازگشتن فرزند خودش رو کور کرد و فلان و بهمان، اگر اینا رو گفت به نظرم یا تمام اینا سلسله چیه، فقط توصیفه. و اگه خب واقعا فقط اینجور باشه و تاریخ در واقع دیگه درش تعبیر وجود نداره و اگه اینجور باشه دیسیپلین نخواهد بود، یه رشته علمی نمیشه به حساب بیاد. توجه میکنید؟ پس اگر تاریخ بخواد تبیین باشه، باید اگر تاریخ بخواد علم باشه، باید حتما درش تبیین هم وجود داشته باشه. کسانی گفتن اتفاقا تاریخ درش تبیین وجود داره. توجه میکنید؟ و گفتن اصلا فارق علم رجال با علم تاریخ در همینه. اگه تاریخ درش تبیین وجود نداشت میشد یه علم چی؟ یه علم رجال. البته علم رجال معنی اخصش نه، چون وقتی میگیم علم رجال منظوم علم کدوم رجاله؟ رجالی که در سلسله اسناد روایات قرار میگیرن. نه، رجال معنی عام، یعنی اشخاص، انسان ها. توجه میکنید؟ خب اگر واقعا تاریخ بخواد تبیین درش وجود نداشته باشه، خب تاریخ میشه یه علم رجال. همین. توجه میکنید؟ اما میگن این که علم رجال رو امروزه بهش میگن بایوگرافی. توجه میکنید؟ علم شرح حال نویسی گویا. بله، تراجم قبلا گفته میشد. علم تراجم در واقع. علم تراجم، علم احوال و تراجم، علم رجال بفرمایید. خب فرق تاریخ با زندگی نام نویسی پس در اینه که زندگی نام نویسی فقط توصیف تبیین درش نیست، اما در علم رجال، در علم تاریخ تبیین هم وجود داره. توجه میکنی چه عرض میکنم؟ اما خب یک نکته هست و اون نکته اینه که کار به این سادگی نیست که بگید آقا بله در تاریخ هم تبیین هست و تبیین تاریخ رو از علم تراجم و احوال جدا میکنه. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه ما وقتی با یک سلسله امور جزئی سر و کار داریم، چجوری میتونیم اصلا تبیین داشته باشیم؟ چگونه میشود وقتی سر و کار با یک سلسله امور جزئی است، چگونه میشه علی و معلولی سخن گفت؟ این اشکال رو باید تصویر کنم. ببینید، خدمت رو عرض کنم که شما وقتی که بفرمایید آقا، شما وقتی که تبیین میکنید یه پدیده ای رو، یعنی بیان علت و معلولش رو میکنید، اگر واقعا بیان علت و معلول کرده باشید، این معنای سخنتون چیه؟ معنای سخنتون اینه که هر وقت این علت حاصل آمد، بعدا همین معلول حاصل میاد. اون وقت تو علم تاریخ هم چیزی هم میشود گفت. نه، مثلا ببینید، فرض کنیم که یه کسی صرفا نگه که نادرشاه به هند حمله کرد، بلکه علاوه بر این که میگه نادرشاه به هند حمله کرد، بگوید که چرا حمله کرد. خب بگه آقا به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، علتش هم بگه. آیا اینجا واقعا تبیین کرده یا نه؟ کسانی میگن اینجا تبیین نمیشه گفت. چرا؟ چون تبیین رو جایی میشود گفت که اگر بعد از این یه همچین چیزی رخ داد، یه همچین علتی رخ داد، معلومش هم چه بشه؟ بعد محقق بشه. بعد به تعبیر دیگری، شما بگه تو اون مثال خودتون، تو اون مثال ما میگفتیم که از این نظر افزایش دما سبب افزایش حجم میشود، تبیینش میکردیم. گفتیم تبیینش به اینه که افزایش دما فواصل مولکولی رو ازدیاد میده. خب بسیار، این تبیین بود. چرا تبیین بود؟ چون میتونیم بعد از اینم ملتزم به این بشیم و به گردن بگیریم این معنا رو که هر جا افزایش دمایی وجود داشت، حتما ازدیاد فواصل مولکولی خواهد بود و هر جا ازدیاد فواصل مولکولی شد، افزایش حجم لازم میاد، حاصل میاد. اینو میتونیم به هر جای بگیم. خب این تبیینه. اما خب وقتی شما علل حادثه حمله نادرشاه رو به هند کشف کردید، فرض میکنیم سه تا علت داشته باشه، این سه تا علت ناقصه بودند و دست به دست هم دادن یه علت تامه شدند، علت تامه برای حمله نادرشاه به هند. خب حالا از این چه چیزی دیگه بعد میشه گرفت؟ نجوم میکنی؟ میشه گفت که هر وقت کسی این سه تا علت درش پدید آمد، به هند حمله میکنه. میشه گفت؟ خب میشه گفت هر وقت نادرشاه این سه تا انگیزه درش پدید بیاد بعد از این به هند حمله خواهد کرد. میشود گفت بازم خستش بکنیم، میشود گفت در طول زندگیش لااقل اگر حاصل می آمد این سه تا انگیزه حمله میکرد. هر چقدر شما بخواید دامنه رو مزیقم بکنید، میبینید تو اون دامنه مزیقم ادعا جا نمیفته. نمیشود گفت که هر انسانی این سه تا انگیزه درش ظهور بکند به ارزمان هند حمله میکنه. نمیشه گفت، نمیشود گفت که نخیر، اگر نادرشاه هر وقت این سه تا انگیزه درش محقق بشود به هند حمله میکنه. اینم نمیشود گفت، از این کمتر هم نمیشود گفت. نمیشه گفت در طول زندگیش اگر براش رخ داده بود باز این سه تا انگیزه، بازم به عرض میکنم هند حمله میکرد. نمیشود گفت. خب همین، پس فقط و فقط شما وقتی میتونید تبیین بکنید، تبیین تاریخی، که تمام شرایط رو چیکار بکنید؟ کشف بکنید همه اوضاع و احوال رو. خب حالا کشف همه اوضاع و احوال، این در قدرت مورخ هست یا نیست؟ من دیگه واقعش خستم، می‌ذارم برای جلسه آینده. السلام علیکم و رحمت الله.